أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قسم سوم از احکام وضعیه بود، مثل ملکیت و زوجیت، که مرحوم شیخ فرمودند که این قسم هم مجعول بالاستقلال نیستند، بلکه مجعول به تبع هستند، که مقصود این است که مجعول انتزاعی هستند. به تبع جعل احکام تکلیفیه انتزاع می شود حکم وضعی. برای تأیید فرمایش مرحوم شیخ وجهی ذکر شد، و اون این بود که گفته می شد جعل حکم وضعی به طور مستقل لغوه، چون شارع بعد از ازدواج مثلا این زن و مرد یا احکام تکلیفیه رو جعل نمی کنه. صد بارم بگه که اعتبرت الزوجیت بینکما، فائده ای نداره. اگر احکام تکلیفیه رو جعل میکنه، خب خود به خود انتزاع میشه ازش زوجیت، نیاز به جعل مستقل ندارد و جعل مستقل زوجیت لغو است. در منتقل اصول گفتن که این بیان خوبی هست. اگر حکم وضعی تأسیسی شارع بود، ما این بیان رو قبول می کردیم، ولیکن جوابی که ما می دهیم از این بیان، در منتقل اصول این را می گویند، جوابی که ما می دهیم از این بیان این است که حکم وضعی تأسیسی شارع نیست. عقلا اعتبار حکم وضعی مثل زوجیت کردن و شارع امضا کرد. عقلا اصلا حکم تکلیفی ندارند، حسن و قبح دارند. حسن عدل قبح ظلم، استحقاق عقاب بر ظلم، استحقاق ثواب بر عدل. برای اینکه موضوع پیدا کند قبح ظلم، باید اعتبار حق بشود، اعتبار ملک بشود، تا سلب آن بشود ظلم. بنابراین عقلا نیاز دارن به اعتبار حکم وضعی، باید اعتبار کنن ملکیت شخص حیازت کننده را نسبت به آنچه که حیازت کرده، تا گرفتن این مال از او بشود تضییع حق او و ظلم به او و موضوع برای قوه و استحقاق عقاب. شارع وقتی میبینه اعتبار کردن عقلا حکم وضعی را، راضی میشه به اعتبار عقلا، این که لغو نیست، و این حکم عقلا را، حکم وضعی عقلایی را موضوع قرار میده برای احکام تکلیفیه. اعتبار عقلا نسبت به حکم وضعی لغو نبود، چون عقلا احکام تکلیفیه ندارند، قبح ظلم دارند، و برای قبح ظلم و استحقاق عقاب بر ظلم، موضوع که ظلم است باید محقق بشود، باید اعتبار ملکیت بشود تا تضییع او بشود ظلم. شارع که احکام تکلیفیه داره، موضوعش رو همین اعتبارات وضعیه اقلائیه قرار داده. این فرمایش منتقل اصول ناتمامه، برای اینکه اولا لنا ان نمنع من عدم الاحکام تکلیفیت الاقلائیه. اینطور نیست که اقلا احکام تکلیفیه نداشته باشند. اقلا قانون منع از ظلم دارن، قانون الزام به عدل دارند، اقلا وجوب و حرمت دارند، حکم تکلیفی دارند. به هر حال این که شما می فرمایید اقلا احکام تکلیفی ندارند این درست نیست. اقلا احکام تکلیفی دارند. خب نقل کلام میکنیم با اقلا، میگیم آه این اقلا خب لغو است که شما هم احکام تکلیفی دارید هم حکم وضعی به ملکیت یا زوجیت. اون احکام تکلیفی که دارید اذن میدید به این مرد استمتاع ببرد از اون زن و دیگران حق استمتاع ندارن از اون زن، دیگه شما را بی نیاز می کرد از اینکه اعتبار زوجیت بکنید بین این دو، لغو بود این حکم وضعی اقلائی. ثانیه شارع اعتبارات اقلائیه را موضوع حکم تکلیفی خودش قرار نداده، دخل و تصرف کرده در این اعتبارات اقلائیه. در برخی از موارد الغا کرده است ملکیت اقلائیه را، مثل مشتری خمر فرموده است مالک نمی شود. در برخی از موارد جعل کرده است حکم وضعی را برخلاف نظر اقلا، مثل قانون ارث که برخی از آن مطابق با ارتکاز اقلا نیست. این تقسیم بندی ارث لعبویه لکل واحد من هم از سدوس، اعتبار کرده پدر و مادر میت مالک یک ششم ترکه هستند. زوجه در فرضی که این میت فرزند ندارد مالک یک چهارم ترکه اوست و هاکذا. در ازدواج موقت اشاره اعتبار زوجیت کرده، زوجیت موقته. اینطور نیست که احکام وضعیه اقلائیه رو موضوع احکام تکلیفی خودش قرار داده باشد شارع مقدس. نه خیر، خودش هم در احکام وضعی اظهار نظر می کند نفیان و اثباتن. و حل مطلب اینه که میگیم جناب شیخ و جناب صاحب منتقا که پذیرفتید اگر احکام تکلیفیه و احکام وضعیه از یک مشرع و مقنن صادر بشود لغو است. ابدا لغو نیست. کبرا و صغرا هستند این احکام وضعیه و احکام تکلیفیه. شارع یک کبرا دارد، المالک مسلط علی ماله، له ان یتصرف فی ماله، الناس مسلطون علی امواله، یعنی مالک جواز تصرف دارد در مالش، و غیر مالک حرمت تصرف دارد در مال اون مالک، بدون اذنش حرام هست تصرف کنند. این یک کبرایی است که موضوعش ملکیته، ملکیت شخص موضوع است برای جواز تصرف او و عدم جواز تصرف دیگران بدون اذن او. این کبرا. صغرا هم اینه که میاد اعتبار میکنه پدر و مادر میت مالک، هر کدام مالک یک ششم ترکه میت هستن. دختر میت یک دوم پسر میت مالک هست و هاکذا. و این لغو نیست. اگر در خصوص این صغرا اعتبار می کرد احکام تکلیفیه را، می آمد می گفت پدر میت و یا مادر میت جائز است تصرف کنند در یک ششم مال میت و بر بقیه حرام است تصرف در آن بدون اذن این پدر و مادر. بعد در کنارش جعل ملکیت هم می کرد برای این پدر و مادر نسبت به ثلث میت، می گفتید لغو است. اما شارع احکام تکلیفیه را برده رو عنوان کلی ملک، ثبوتن ظاهر ادله اینه. و وانگهی ما میگیم ممکن است این کار، شما میگید ناممکن است. حالا فعلا ممکن بودنش رو ما اثبات کنیم، بعد میریم سراغ ظاهر ادله. و قبلا هم رفتیم سراغ ظاهر ادله، گفتیم ظاهر ادله هم این است که همین امر ممکن واقع هم شده است. ما فعلا میگوییم ممکن است. شارع کبرای احکام تکلیفیه ملکیت را یا زوجیت را جعل بکنه، بعد صغرا رو جعل کنه که اینجا ملکیت هست برای زید، اونجا زوجیت هست برای هم و هاکذا. این کجا لغو است؟ برای فهم قانون و سلوک مردم طبق قانون این یک روش عقلایی است. عرض کردم برای تنظیم قانون و تفهیم آسان قانون یک روش عقلایی است. بیایند بگویند که کسی که مالی را بخرد مالک آن مال می شود، از طرف دیگر بگن هر کس مالک یک مالی هست جائز است در اون مال تصرف کند و دیگران جائز نیست در اون مال بدون اذنش تصرف کند. این هم برای فهم قانون، هم برای سلوک مردم طبق قانون روش عقلایی هست. و ولذا در عقلا هم همین رو میبینیم، عنوان قاضی نصب میکنن. خب بیاد بگه بر شما جائز است قضاوت و بر مردم واجب است قبول قضاوت شما، لزومی نداره. میاد میگه شما به عنوان قاضی فلان شعبه تعیین شدید. بعد کبرای این که هر قاضی حکمش این است که دیگران نباید نقض حکم قاضی بکنند در جای دیگر بیان شده و این مطابق است با ارتکازات عقلا و هیچ اشکال لغویت ندارد. مرحوم آی خویی یک اشکال صغروی هم کردن به مرحوم شیخ که می شود این را اشکال کبروی هم کرد. اشکال صغروی این است که شما مثلا می گویید ملکیت انتزاع شده از جواز تصرف و یا عدم جواز تصرف دیگران در مال بدون اذن صاحب مال. آقا تلازم نیست بین ملکیت و جواز تصرف و یا بین ملکیت و عدم جواز تصرف دیگران. نسبت بین ملکیت و جواز تصرف عموم من وجهه. ممکنه شخص مالک باشه ولی تصرفش جائز نباشد، مثل سفیه مالک هست ولی محجور است از تصرف، یا راهن مالک عین مرهونه هست ولی محجور است از تصرف، و گاهی جواز تصرف هست ولی ملکیت نیست، مثل مباهات اصلیه. در مباهات اصلیه جائز از تصرف هر شخص در این امر مباه، در این مال مباه، ولی مالک آن نیست. و همینطور نسبت بین ملکیت و عدم جواز تصرف دیگران هم عموم من وجه. ممکنه شخص مالک باشه، تصرف دیگران هم جائز باشه، مثل اکل ماره. در اکل ماره این میوه ها مال صاحب باغ هست، اما جائز است اونهایی که مرور میکنن از این راه از میوه های باغ تناول کنن، اگر به حد افساد نرسد. و یا مال کافر غیر ذمی ملک اوست، اگر او مرد به ارث میرسد به ورثه‌اش، اگر به کسی فروخت بیعش نافذ است، ولیکن تصرف در مال او بر همه جایز است از باب عدم احترام مال او. احترام ندارد مال او، نه اینکه مال او نیست، و نظام مال اوست، به ارث میرسد اگر او مرد. اگر وارث مسلمی داشت خب به ارث میرسد به این وارث مسلم، اگر وارث کافری هم داشت به ارث میرسد به او، منتها اگر وارث مسلم داشت دیگران حق ندارن از دست این وارث مسلم این مال را بگیرن، چون او دیگر احترام دارد مالش. اما همین ارث دلیل است بر این که این کافر که مرد مالک بود، عدم جواز تصرف دیگران که به معنای احترام مال است، بله در مورد کافر غیر ذمی ثابت نبود و شرع مقدس احترام مال کافر غیر ذمی را الغا کرده است. پس ملکیت نه با جواز تصرف خود شخص تلازم دارد و نه با عدم جواز تصرف دیگران. راجع به زوجیت هم همینه، زوجیت تلازم ندارد با جواز وضع. زوجه صغیره زوجه است، جواز وضع ندارد. اونی که افضاء شده است زوجه است ولی جواز وضع ندارد، و ممکن است یک موردی جواز وضع باشد ولی زوجیت نباشد، مثل تحلیل اماء که در زمان قدیم افراد کنیزهای خود را به دوستانشون مهمانهاشون تحلیل می کردن، البته با حفظ استبراء به حیض، باید استبراء می شدن با یک حیض و بعد تحلیل می شدن به دیگران. شرعن هم اشکال ندارد به عنوان تحلیل اما، جواز وعد هست اما زوجیت نیست، اینها با هم تلازم ندارن. حالا اینو میشه اشکال کبروی کرد. شما جاهای دیگر هم همینجور حساب کنید که تلازم بین حکم وضعی و حکم تکلیفی نیست، تا ما بگیم این حکم تکلیفی و این حکم وضعی چون تلازم دارن از اون حکم تکلیفی این حکم وضعی رو انتزاع کردیم. به نظر ما این فرمایش های خویی اگه در حد یک منبه عرفی باشه که ما این رو منبه و عرفی قرار بدیم که ارتکازمون بپذیرد که این احکام وضعی موضوع احکام تکلیفی هستند و نه منتزع از احکام تکلیفیه، مطلب درستی است. اما اگر میخواید برهانی بحث کنید، نه خیر، اشکال شما به شیخ وارد نیست. چرا؟ برای اینکه میتواند مرحوم شیخ جواب بدهد، بگوید حکم وضعی انتزاع میشود از مجموع احکام تکلیفیه که متناسب هست با این حکم وضعی، ولو اون احکام تکلیفیه احکام تکلیفیه مشروطه باشند. مثلا میگیم ملکیت انتزاع میشه از جواز تصرف مشروطاً بالبلوغ و عدم استفه. همین که شارع به این شخص میگه ان لم تكن سفیهاً او سبیاً یجوز لک التصرف، همین قضیه شرطیه منشأ انتزاع مالکیت این شخص بشود. و یا حرمت تصرف دیگران الا در موارد استثنائیه، بگن یحرم علی الغیر التصرف فی مال فی هذا الذی اشتریت، در این چیزی که خریدی حرام است دیگران تصرف کنن مگر در حالات استثنائیه، مثل اینکه اکل ماره بشود، اضطرار پیدا کنن و هاکذا. نفرمایید، خوب دقت کنید، نفرمایید که منشأ انتزاع و امر انتزاعی متکافئانن قوتن و فعلن. مگر می شود امر انتزاعی فعلی را از منشأ انتزاعی بالقوه انتزاع کرد؟ مگر می شود امر انتزاعی مطلق را از منشأ انتزاع مشروط انتزاع کرد؟ چطور می خواهید ملکیت فعلیه را از جواز تصرف مشروط به بلوغ و عدم صفح انتزاع کنید؟ جواب شما این است که این انتزاع عقلی نیست، انتزاع عرفی است. در انتزاع عقلی همینطوره، نمیشه فوقیت بالفعل رو انتزاع کرد از وجود تقدیری فوق. اگر طوفان نبود این طبقه فوق طبقه همکف بود، ولی چون طوفان بود نگذاشت ما طبقه دوم بسازیم، تا خواستیم سقف بزنیم طوفان جلوی ساختن سقف طبقه دوم را گرفت، خواستیم دیوار بسازیم طوفان جلوی آن را گرفت. اگر طوفان نبود طبقه دوم می ساختیم. وجود تقدیری فوق، این منشأ انتزاع فوقیت بالفعل که نمیشه که، وجود تقدیری فوق منشأ وجود تقدیری فوقیته. در امر انتزاع عقلی همینه، نمیشه امر انتزاع فعلی رو از وجود تقدیری و شأنی منشأ انتزاع بکنیم. اما در انتزاعهای عرفی اینطور نیست، در واقع اینو اسم‌گذاری است. اسم این احکام تکلیفیه مشروطه رو عقلا گذاشتن ملکیت. همین که گفتن به این شخص که ان لم تکن سبیان او سفیان یجوز لک التصرف و یحرم التصرف علی الاخرین الا فی الموارد الاستثنائیه، همین منشأ انتزاع عرفی شده که گفتن ملکیت شما نسبت به این مال. مرحوم شیخ اینو ادعا میکنه، این ادعا با این مطالب قابل رد نیست. علاوه بر این که بله علاوه بر این که در اون مورد سبی احکام تکلیفی دیگر هم هست، فقط جواز تصرف مطرح نیست. میتونید ملکیت سبی رو انتزاع کنید از جواز تصرف ولی او و عدم جواز تصرف دیگران بدون اذن ولی. فقط منشأ انتزاع ملکیت که جواز تصرف خود مالک نیست. اگر مالک سبی بود انتزاع کنید ملکیت او را از جواز تصرف ولی و عدم جواز تصرف دیگران بدون اذن ولی، که این حکم فعلی است، حکم مشروط نیست. همون مثال ملکیت کافر غیر ذمی از همین مطالب انتزاع کنید که درست است بر مسلم جایز است تصرف در مال این کافر، چون مال او احترام ندارد، ولیکن انتزاع می کنیم ملکیت کافر را از همین که گفتن اگر او بمیرد و وارث مسلمانی داشته باشد دیگران حق ندارند تصرف کنند در این مال، و ازش از این انتزاع میکنیم در درجه اول که اون وارث مسلمانش مالک است بعد از موت این کافر، و در درجه دوم انتزاع میکنیم که پس خود کافر هم مالک بود، چون ارث مترتب است بر ملکیت عند العقلاء. فقط حکم تکلیفی در ملکیت که جواز تصرف یا عدم جواز تصرف نیست، فقط جواز تصرف مالک و عدم جواز تصرف دیگران نیست، احکام تکلیفی مختلفی است که می شود منشأ انتزاع ملکیت بشود. برخی از آیان دیدم اشکال کردن به مرحوم شیخ در مکاسب محرمه، گفتن جناب شیخ شما معتقدید بیع الخمر مطلقا باطل است، ولیکن اگر به غرض تخلیل باشد نه به غرض انتفاع حرام مشتری تکلیفا حرام نیست. بیع الخمر لا به غرض شرب الخمر تکلیفا حلال است، حرام نیست، ولی وضعاً باطل است. وضعاً باطل است بیع الخمر ولو به غرض تخلیل باشد، ولی تکلیفا حرام نیست. حرمت تکلیفی بیع الخمر در مواردی است که به غرض انتفاع محرم باشد. اشکال کردن به مرحوم شیخ که آقا شما که احکام وضعیه رو منتظر میدونید از احکام تکلیفیه، وقتی حرمت تکلیفیه بیع الخمر رو قبول ندارید در مواردی که غرض تخلیل است، حرمت وضعیه و بطلان رو از کجا انتزاع کردید؟ خب جوابش اینه که خب حرمت وضعیه رو انتزاع کرده از بقیه احکام، از این که بعد از بیع الخمر به غرض تخلیل جائز است خود بایع خمر را به مشتری ندهد، نزد خود نگه دارد، و جائز است مشتری سمن را به این بایع ندهد و نزد خود نگه دارد. از این احکام انتزاع کرده حرمت وضعی این بیع را، نه از حرمت تکلیفیه بیع الخمر به غرض تخلیل، تا بعد بگید چون حرمت تکلیفیه شما قائل نیستی پس منشأ انتزاع حرمت وضعیه رو از کجا درست میکنید؟ منشأ انتزاع حرمت وضعیه که حرمت تکلیفیه بیع نیست، و لذا باید کلام مرحوم شیخ رو دقیق حساب کرد. حکم وضعی رو انتزاع میکنه از مجموع احکام تکلیفی متناسبه ما، فقط اشکال به مرحوم شیخ یک کلمه و اون اینه که لغویتی در کار نیست که شارع بیاد احکام وضعیه رو اعتبار کنه در این مورد و احکام وضعیه را به شکل قضیه کلیه و کبرویه موضوع یک سری احکام تکلیفیه قرار بده و ظاهر ادلم همینه، ظاهر الناس مسلطون على اموالهم، ظاهر لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، لأبویه لکل واحد منهم السدس، من احیا ارضا مواتا فهی له، ظاهر این ادله من هاذا ملک همینه که اعتبار حکم وضعی شده و اینها موضوعا برای احکام تکلیفیه. طبق این مبنای مرحوم شیخ حکم وضعی اون اسم گذاری است، انتزاع عرفی می شود از مجموع احکام تکلیفی. ما نه، ما میگیم حکم وضعی مجعول بالاستقلال است، میگه من هاذا ملک، اعتبار ملکیت میکنه برای حائز نسبت به اون مالی که حیازت کرده است. و جای دیگه هم گفته هر مالکی حکمش این است که تصرف در مال او بدون اذنش حرام است. صغرا رو در من هاذا ملک گفت، کبرا رو در لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه گفت و این هیچ استهجان یا لغویتی ندارد. آی سیستانی فرمودن ما بعید میدونیم شیخ انصاری بگه معقول نیست جعل حکم وضعی به طور مستقل. اینی که مرحوم شیخ گفته و نسبتم داده شده به مشهور، ظاهرش اینه که اینا میخوان تاریخ احکام رو بیان کنن، سیر تاریخی احکام اینطور بوده و الا چه اشکالی دارد بیان جعل کنن حکم وضعی را. اما این سیر تاریخی احکام نیست. سیر تاریخی احکام چهار مرحله داشته. مرحله اول صرفا وعد و وعید بوده. زمانهای قدیم می گفتن اگر این کارو نکنی شلاقت می زنی. مرحله وعد و وعید. تکامل که شد در جوامع بشری حکم انشائی تکلیفی هم به وجود آمد. اعتبار بعث نحو الفعل که مشتمل است بر وعید بر ترک، افعل یعنی افعل و الا عاقبتو که اعتبار بعث می کند نحو الفعل مل وعید علی الترک، یا اعتبار زجر می کند عن الفعل در موارد نهی مل وعید علی الفعل لا تفعل. خب اعتبار بعث و زجر یک تکامل فرهنگی می خواد تا ملتفت بشود به این امور اعتباریه. مرحله سوم یک مرحله پیشرفته تری است که فرهنگ مردم آشنا بشه به یک سری اعتبارات وضعیه، اعتبار زوجیت، اعتبار ملکیت. این مرحله پیشرفته تری است از تکامل انسانها در تاریخ. باید فرهنگش آشنا بشه با اعتبارات وضعیه. مرحله چهارم مرحله ماهیات جعلیه است. ماهیت بیع رو اعتبار کنن، ماهیت اجاره رو اعتبار کنن. هر مرحله از این چهار مرحله بدون مرحله قبلی لغوه. همین مرحله احکام وضعیه که مورد بحث ماست. ایشون میگه مگه میشه همین جوری حکم وضعی اعتبار بکنیم؟ دل بخواه ماست وقتی میگیم زید مالک است، یعنی ارتباط ذاتی دارد با یک سری احکام تکلیفیه، و الا بگیم زید مالک است، من دوست دارم موضوع قرار بدم مالکیت زید رو برای حرمت تصرف او و جواز تصرف دیگران. عقلا میخندن میگن اعتبار میکنی مالکیت زید رو برای اینکه موضوع قرار بدی برای جواز تصرف دیگران و حرمت تصرف او، ارتباط و تناسب ذاتی بین اینها نیست. این جهتش اینه که اول یک سری احکام تکلیفیه رو عقلا در مورد حیازت ترم میرفت هیزم جمع میکرد، یک احکام تکلیفیه رو انشا کرد، اولش که وعد و وعید بوده، اگر این هیزم رو یا این ماهی رو که از دریا گرفتم از دستم بگیری حسابتو میرسم. یواش یواش انشاء بعث و زجر کردن، گفتن هیچ کس حق نداره کسی رو که میره حیازت میکنه هیزم رو از بیابان، ماهی رو از دریا، مرغ رو از فضا، کسی حق نداره که متعرض او بشه و از چنگ او در بیاره. خب این منشأ شد، آرام آرام اسم این رو گذاشتن ملکیت، ملکیت حائز لما یهوز، شد یک ماهیت قانونیه، یک حکم وضعی قانونی. این در طول اون احکام تکلیفی است، و اگر اون احکام تکلیفی نبود این حکم وضعی ملکیت لغو بود. اگر لغو نبود پس اعتبار کنین ملکیت این شخص را موضوع قرار بدید برای حرمت تصرف او و جواز تصرف دیگران. مستعجله. این نشون میده که هر حکم وضعی پیشینش یک سری احکام تکلیفی متناسب با اوست، و هر حکم وضعی حاکی از مجموعه احکام تکلیفی متناسب با خودش هست به نحو اجمال و اندماج. مثلا جعل توه قاضی ها، خب این که از روز اول قاضی بودن یه منصب اعتباری نبود، دو نفر با هم دعوا میکردن میرفتن پیش ریستفید، اون گفت هرچی من بگم قبول میکنی؟ اگه قبول نکنی من میدونم تو، من میدونم و تو. میگفت چشم جناب خان. اونم میگفت خب من میگم که این کتاب مال این آقاست. حالا اب نداره، قاضی میگه این کتاب مال این آقاست، حکم وضعی قضاوت حالا داره میگه، یا حق این آقاست این کتاب. و این پیش رفت یواش یواش، گفتن آخه این کاری که این خان میکنه اسمش چیه؟ یه اسمی براش بگذاریم. تکامل فرهنگ بشر به اینجا رسید که اسم اینو بگم منصب قضاوت. خب ایشون میگه بعید نمیدونیم مرحوم شیخ که نظر مشهور رو داره بیان میکنه مقصودش این مطلب ما باشه، و اینجوری هم میشه تصالح برقرار کرد بین مرحوم و آخوند که معتقد این احکام وضعیه جعل استقلالی میشن، و بین مرحوم شیخ که میگه جعل انتزاعی میشن. بگیم مقصود مرحوم شیخ اینه که ما گفتیم، مرحوم آخوندم میگه الان بله استقلالا حکم وضعی رو اعتبار میکنن، اما این حکم وضعی به نحو اجمال و اندماج پیشینه احکام تکلیفی متناسب با خود دارد، سلب اون احکام تکلیفیه رأساً از اون حکم وضعی مستهجنه، مالک هستی اما این هیچ حکم تکلیفی ندارد، این اصلا مستهجنه. یا مالک هستی احکام تکلیفی غیر مسانق با آن رو اعتبار کنن، مالک هستی ولی حرام از خودت تصرف کنی، بقیه همه میتونن تصرف کنن. اون خانم زن زید است اما زید حرام است با اون خانم تماسی داشته باشد، امر میتواند با اون خانم تماس داشته باشد، مستهجنه. خب این فرمایش های سیستانی، خب اصل مطلب که حکم وضعی برای استطراق و رسیدن به احکام تکلیفی متناسبه با آن هست، مطلب درستی. بدون اون احکام تکلیفی هم لغوه، این هم اگر واقعا یک حکم وضعی بود هیچ حکم تکلیفی اصلا نداشت، خب این هم لغوه. منتها معنای این عرض ما این نیست که مثلا اگر اعتبار نجاست میکنن برای خون، یک خونی هست در کره ما که اعتبار نجاست برای اون خون هیچ اثر فعلی نداره، اینم لغو باشه. نه، به نحو خطاب قانونی باید حساب کرد. قانون عدم و نجسون باید موضوع یک سری خطابات قانونی تکلیفیه باشه. حالا هر موردی این طور باشد، خون در کره ما هم مستتبع احکام تکلیفیه باشه، نه این لازم نیست. اعتبار نجاست براش کردن ولو بالفعل خارج از محل ابتلاء، هیچ موضوع احکام تکلیفیه فعلیه نباشه، نه چه میشه، این استهجان نداره. اما به نحو خطابات قانونیه درسته، احکام وضعیه باید احکام تکلیفیه به دنبالشون بیاد ولو جعلشون لغو میشه. اما انصاف اینه، اینی که ایشون سابقه تاریخی ذکر کرد برای اینکه هر حکم تکلیفی پیشینش احکام، هر حکم تکلیفی پیشینش وعد و وعید بوده، اول وعد و وعید بوده بعد حکم تکلیفی بعث و زد، هر حکم وضعی پیشینش حکم تکلیفی متناسب با آن بوده، ما اینو نمیفهمیم. قبلا خب زن و مرد با هم ارتباط داشتن، اصلا مثل این که حیوانات با هم ارتباط دارن، حلال و حرامی در کار نبود. کی میگه اول اومدن در یک مقطع تاریخی حکم تکلیفی جواز استمتاع این مرد که عقد خونده با این زن جعل کنه، یه مدت بگذره بعد به فکر بیافتن حکم وضعی زوجیت رو جعل کنن؟ تو هیچ کتاب تاریخی ما اینو نخوندیم. این استحسانات تاریخیه رو هم ما نمیفهمیم و لذا اونی هم که راجع به ماهیت جعلیه ایشون گفت، راجع به اونم مثل بیع و اجاره مطلبی مرحوم شهید اول در قواعد داره عرض میکنیم. انشاءالله وارد بحث استصحاب در احکام وضعی میشیم فردا انشاءالله.
در یه برهه شما چی میخواید بگید؟ خب در یه برهه هنوز جواز جعل نشده بود زوجیت جعل شده،
یه ارتقاء فرهنگی اینجوری بود
که سیستم رو گفتی که توی کتاب
همه با هم
ارتقاء بعدش شد بعد جعل زوجیت شد.
اولا ما معتقدیم ما طبق مذهب خودمون معتقدیم که علم آدم الاسماء کلها، این تفکر که نمیدونم جواب بشری شیئا فشیئا دچار تمدن و دچار اخلاق و آشنا به اخلاق و فرهنگ شده معلوم نیست باشه.
آیا سیستانیم اینو نمیخواد بگه؟
بعد از ما روز اول حضرت آدم به قابل آبین یاد داد که بابا یه زوجیتی همینجوری، ولی حالا این جنیت رو چیه بگم
قابل آبین؟ آیا سیستانیم اینو نمیخواد بگه؟
جنیت
اولویاتش رو به صوتیت انشاء کنید، بعد با هم ارتباط داشته باشید.
شما میگی تو هیچ کتابی ما ندیدی.
از علم الادم
قضا نظر. تحلیل دارم.
از این قضا نظر بفرمایید. قصه حاضر نام مثل حیوان بود. خب بعدش یه برهه‌ای با هم بودن. بعدش که نمیشه بیان جهل زوجیت کنن. اول جهل جواز میکنن، چون جهل زوجیت یه افتقار فرهنگی میخواد. شما چی میخواید بفهمید؟ شما باید دین همون اول کار
افتقار فرهنگی باعث میشه. یه فکر بیافتن که
جهل زوجیت کنن،
خانواده ها حفظ بشه. میگن راهش اینه اعتبار زوجیت بکنیم بین این زن و مرد.
خیلی از اون بعید از اون
فکر موضوع بشه برای جواز استمتاع و حرمت استمتاع دیگران.
نه خیلی بعید.
بخشی از جوابی که شبیه این زمانی بوده این مقداری هنوز با احکام بندی مردم آشنا نبودن.
من دعوت کشیدم این دختره رو رفتم از این قبیله دزدیدم آوردم رفتم پول دادم یا رفتم کلی گندم دادم از پدرش راضی کردم تا تعویض داده این دختره به من. نمیگه زوجیه.
خب نه همین خود دست خدا هر لحظه دیگه برام مخفی میده برام زوجیت تو ذهنش نباشه هر لحظه نمیده
اول نمیگفته این زن من میگفته که مگه میشه که من با این ارتباط ممنوع باشه ارتباط و همه دیگران ارتباط داشته باشه. بعدش هم میومد از اشتراک جنسی چند نفر مشترک ولی تا این یواش یواش نهاد زوجیت در میان و حالا شکل گرفت. این که شکل گرفت
این
مقالی خوب میشه سفرهای های دیگران هم با علم آدم الاسماء واقعا با اون فرنگ دیگه این جواب توضیحی که آقای سیستانی برای بزنی بزنی دیگه حضرت آدم بله علم آدم الاسماء خود ولی تاریخ بشر به اینها دچار انحطاط شد. یعنی این نسل حضرت آدم که به بارها و اینا پناه برد همون زندگی ابتدایی رو آغاز کرد. اول نهاد امر و نهی میگیره بعد نهاد
توزیع که یه ارتقایی میخواد که بعیده. آدمایی که تا دیروز مثل حیوان زندگی میکردن اون اولین مرحله‌ای که بهش ارتقا پیدا میکنن بعث و زجر جهل و زوجیت مسئله
این فکر دقیقی میخواد. یه کلاس یه سال رو خودن نمیشه اوغلا همزمان به فکر بعث و زجر افتادن. خب ما یک اسمی هم بذاریم برای تو مشخص بشه ما
تکلم نمی کردن، دارن به زور حرف می زدن، اشاره می کردن.
اون موقع بحث رو درک داشتن؟
شاید داشتن.
اون
میزش
با سرگی بکنه دوشی همونو نشتن با اون نیزش
بود. خودشون تکلم میگن امر حاضر چیه دیگرده؟ داستان دو تقریب مطرح کردید من متوجه نشدم. یه وقت فرمودید که سیر تاریخی این بوده، یعنی عملا اول بحث و درش بود بعد انتظار شده. یه دفعه دیگه فرمودید آقای سیستانی میگن اصلا معنا نداره، اصلا حق نداره کسی اول جعل زوجیت بکنه بعد دل بخواهی از احکام تکلیفیه رو بار کنه. دو بیان شده
احکام وضعی مستبطن احکام تکلیفی هست به نحو الاجبار، اما این احکام تکلیفی سبق زمانی داشته با اون تحول تاریخ.
خلص آقا حال شما خوب است؟ بخون الله بالخیر. حال شما خوب است؟ دیدی بود؟
ان شاء الله
من قرار میذارم ان شاء الله قول میدم میده دقیق میذارم مباشر. دست شما درد، دست شما درد. میبخشید ما مزرم شد ها؟ چوش در میاد؟
حالا احکام مساجد بود
این فهرست که یکی از آقایی میخواد بحث خارج مسجد این احکام از تو کتاب طهارت اینا داره برده که
نه خیلی مسجد این آقای مسجد شما یا آخری که
هر دو خراب بکنیم
خراب بکنیم که چی اول خراب کرد این مسجد
این مسجد این مسجد